ای آزادی
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. دادستانی علیه زید سیدوف صاحبکاری شناخته پرونده جنایی باز کرده است. در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. در ایران مهلت پیشبری نامزدها به مقام رئیس جمهور خاتمه یافت و در تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی شش مقام را آغاز کردند. تفصیل خبرها. دادستانی تاجیکستان علیه زید سعیدوف صاحبکاری شناخته و تشبسکاری تاسیس حزب تاجیکستان نو پرونده جنایی باز کرده است. به گفته گروه تشبسکاری حزب، مقامات روزی شنبه اول خانه زید سعیدوف را جستجو کرده و بعدی بازپرسی نزدیکانش در دادستانی گفتند که علیه وزیر سابق صنعت تاجیکستان با اتهام بسیار زنی پرونده جنایی باز شده است. محمود جان قاسموف عضو دیگری گروه گفت که عمل مقامات انتظامی مانع فعالیت آنها برای تاسیس حزب نخواهد شد.
خواهش و حتی طلب میکنیم که حقوق های کنستیتوسیونی ما در مورد اتحاد، در مورد جمع شدن ما به خاطر تاسیس دادن یک حزب رعایت شوند و اعتماد ما بر اون است که این طلبات قانون از جانب مقامات رسمی دولتی دستگیری میابد.
زید سعیدوف با اتفاق دیگر صاحبکاران و دانشمندان تاجیک ماه گذشته گفتند که میخواهند برای اصلاح وضع در تاجیکستان با تاسیس حزب تاجیکستان نو به عرصه سیاست وارد شوند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. با وجود حمله های خونین و تهدیدهای طالبان، انتخابات تاریخی پارلمانی در پاکستان برگزار شد. بعد چند ساعتی شروع انتخابات در روز شنبه، ماموران پلیس خبر دادند که در بمبگذاری در شهر کراچی 10 نفر کشته شدند. هدف حمله ظاهرا دفتر حزب عوام ملی، یک حزب مخالف نظام اسلامی در پاکستان بوده است. در جریان کارزار ترغیباتی در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان، در حمله و بمبگذاری ها بیشتر از 120 نفر کشته شدند. طالبان پاکستان انتخابات را غیر اسلامی خوانده و تهدید کرده بودند که دهی را به هم میزنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه با هم میشنویم. محاکمه تکراری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر که او را به دست داشتن در قتل تظاهرگران در سال 2011 متهم میکنند تا روز ششم ایون به تأخیر گذاشته شد. به نوشته مطبوعات دولتی مصر، روز شنبه حدود 3000 ماموران امنیتی برای تامین امنیت دادگاه که در اکادمی پلیس مصر در کنار شهر قاهره صورت گرفت سفر بر شدند. حسنی مبارک و وزیر سابق امور داخله در عهد او را ماه ایون به حبس یک عمری محکوم کردند، اما بعد از شکایت آنها دادگاه بالای امر داد که محاکمه از نو صورت بگیرد. حسنی مبارک بعد شروع قیام های مردمی 18 روزه در ماه فوریه سال 2011 از مقامش استعفا داد. در آن آشوب ها بیشتر از 840 نفر کشته شدند. مبارک 85 ساله در شفاخانه زندان تاره در جنوب شهری قاهره نگه داشته می شود. مقامات چین میگویند امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به زودی در آن کشور سفری دولتی انجام میدهد. هوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه به خبرنگاران گفت سفری دولتی امام علی رحمان به کشورش روزهای 19 و 20 می صورت میگیرد. چین از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان است و طی چند سال اخیر تقریبا 1 میلیارد دلار به تاجیکستان برای بنیاد راه و شبکه‌های انتقال برق و انشاءات دیگر قرض داده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امروز مهلت ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهوری در ایران به پایان میرسد. بنا به گزارش ها هفته گذشته بیشتر از 360 نفر سندهای خود را برای ثبت نام به این مقام پیشنهاد کردند که در بین آنها محمد رضا عارف سیاستمدار اصلاح طلب و معاون سابق رئیس جمهور ایران و غلام علی حداد عادل رئیس پیشین پارلمان و یک از همپیمان های نزدیک آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران نیز هستند. اکنون فهرست داوطلبان به دست شورای نگهبان ایران، یک نهاد مرکب از روحانیان محافظه‌کار می‌رود که بعد بررسی تا روز 23 می فهرست نهایی نامزدها به مقام رئیس جمهور را صادر می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 11 ایون برگزار می‌شود. و در شهر دوشنبه امروز سیمپوزیوم بین‌المللی شش مقام، یک ژانر کلاسیک موسیقی تاجیکی شروع شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داد که در آغاز کار سیمپوزیوم در تالار تئاتر اپرا و بالت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شرکت داشته است. سر از سال 2000 در تاجیکستان در موسم بهار روزی شش مقام تجلیل می شود که این صنعت موسیقی باستانی از طرف یونسکو مؤسسه این و فرهنگ سازمان ملل به فهرست میراث فرهنگی جهانی شامل شده است. شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محورهای عزیزت و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز و ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. زید سیدوف صاحبکار شناخته و مبتکر حزب نوی را به بسیار زنی متهم می کنند. یک دیپلمات سابق غربی می گوید همه جنجال میان تاجیکستان و ازبکستان به عیب رهبرانشان است. در دیموسی تاجیکستان اوج گرفته است. مقامات از افزایش فساد و ریش و خاری صحبت می کنند و در خطلان تقریبا 250 هزار کودک از مؤسسه های تا مکتبی بیرون مانده اند. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، دادستانی تاجیکستان علیه زید سیدوف مبتکر تاسیس حزب تاجیکستان نو و وزیر صنعت پیشین پرونده جنایی باز کرده است. زید سیدوف که از صاحبکاران ورزیده در تاجیکستان محسوب می شود و شرکت های بزرگ هم دارد، رسو یک ماه پیش اعلان کرد با تاسیس حزب نو می خواهد به صحنه سیاست وارد شود، زیرا تاجیکستان را ناامیدی فرا گرفته است و هم به نیروی سیاسی تازه نیاز دارد. اما طی هفته های اخیر مبتکران حزب میگویند که مقامات از هر راه به آنها فشار میارند تا از رأیشان برگردند. همکاری ما عبدالله اشور در نشست خبری حیاتی مبتکران حزب تاجیکستان نو بود و قبل از برنامه با او صحبت داشتم و از جزئیات بیانیه حیاتی مبتکران حزب پرسیدم.
بله، مبتکران و یا گروهی تشبسکاری تاسیس حزب تاجیکستان نو روز شنبه با دعوت خبرنگاران به نشست جزئیات جستجوی خانه زید سیدوف را اعلان کرده و از جمله گفتند که جستجو ساعت 1:55 روز صورت گرفته است. محمود جان قاسموف یک عضو دیگر گروه تشبسکار ضمن قرائت بیانیه گفت که تعداد از کارمندان نهادهای انتظامی بعد جستجو فرزندان زید سیدوف، حتی یک پسر 5 ساله‌اش را هم برای بازپرسی به دادستانی شهر دوشنبه بردند. سبب جستجو و بازپرسی را در این نشست شرح ندادند، ولی قبل از این پسر او خیرالله سیدوف به رسانه‌ها گفت در دادستانی علیه پدرش با اتهام بسیار زنی پرونده جنایی باز کردند.
ولی در این نشست اعضای گروه دایر به این پرونده چیزی گفتند یا نه؟
در این نشست خبری از باز شدن پرونده یاد نشد، ولی محمود جان قاسموف واکنش خود زید سیدوف را که حالا در راه به سوی فرانسه است شهر داده و گفت این تعقیب مانع تلاش برای تاسیس حزب نمی شود.
یعنی اون کس گفتن که این حالت و حالتهای دیگر که شاید در دنبالش صورت بگیرد و جانب مقامات قدرتی و مقامات حقوقی دیگر هرگز اساس برای اون نمی شود که چی او و اون چی نفرهایی که در اطرافش جمع آمدن وادار بکنه که از این اقدام دست بکشه. هرگز نه. حتی گفتن اگر این چیز حتی صرف نظر از عاقبت‌های روانیش به اهل خانواده‌اش که الها صورت گرفته است و عاقبت‌هاش خودش هم درک میکند و نفرهای بسیار نزدیکش درک میکند، هرگز عکس العمل در مورد رعایت طلبات قانون یا که عملی که معرفت مردم خلدار کرده تواند نکرده است و نمیکند.
محمود جان قاسموف صحبت میکرد و طور معلوم روز جمعه زید سیدوف گفته بود با او تلفنی تهدید کردند و خودش در این باره با رهبری ریاست امور داخلی شهر دوشنبه صحبت کرده است. خود او دیروز در هیئت تنیس بازان تاجیک به فرانسه سفر کرده است. زید سیدوف رهبر اتحادیه تنیس روی میز تاجیکستان است. وزیر سابق صنعت تاجیکستان و رهبر شورای انجمن صاحبکاران یک ماه قبل روز 6 اپریل ماه گذشته اعلام کرد که با گروه از صاحبکاران و سیاستمداران قصد دارند حزب نوی سیاسی را با نام تاجیکستان نو تأسیس بدهند. زید سعیدوف که از صاحبکاران ورزیده در کشور محسوب می شود و شرکت های بزرگ هم دارد گفت با تأسیس حزب نوی می خواهند به صحنه سیاست وارد شوند، زیرا تاجیکستان را ناامیدی فرا گرفته است و آن به نیروی سیاسی تازه نیاز دارد. اما طی هفته اخیر مبتکران این حزب گفتند که مقامات از هر راه به آنها فشار می آورند تا از رأیشان برگردند. از جمله روز جمعه محمود جان قاسموف گفت که مقامات رسمی در تالار بینای اتفاق کسبه مستقل تاجیکستان که در نظر بود در آنجا انجمن نخستین مؤسسان حزب نو برگزار شود مهر زدند. فشار به گروه مذکور به گفته تحلیلگران به انتخابات ریاست جمهوری ارتباط دارد که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. هرچند نه زید سعیدوف و نه سیاستمدار دیگری در تاجیکستان نگفتند که در انتخابات شرکت میکنند و یا نه.
تشکر عبدالله یشور بود، همکاری ما در دوشنبه دایر به تحقیقی تفتیشی یا جستجوی خانه زید سعیدوف وزیر صنعت پیشین و یک عضوی اصلی گروه مبتکران تأسیس حزب تاجیکستان نو صحبت میکرد. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در این فرصتی برنامه سری میزنیم به پاکستان که حالا یکی از صادر کنندگان اساسی مال و کالا به تاجیکستان هم هست و دوشنبه در سیمای آن کشور یک بازار خوب برای فروش نیروی برق میبیند. پاکستان روز شنبه انتخابات پارلمانی داشت، با وجود آنکه طالبان تهدید کرده بودند رایدهی را به هم میزنند، ولی مردم زیاد به انتخابات آمدند و مقامات پاکستان مجبور شدند مهلت رایدهی را یک ساعت نیز دراز کنند. همکارم محمد وفای رضازاده گزارش میدهد.
بعد چند ساعت شروع انتخابات در روز شنبه، ماموران پلیس خبر دادند که در بمب‌گذاری در شهر کراچی 10 نفر کشته شدند. هدف حمله ظاهرا دفتر حزب عوام ملی، یک حزب مخالف نظام اسلامی در پاکستان بوده است. و گفته ماموران پلیس، امان الله محسود نامزد این حزب در حمله آسیبی ندیده است. طالبان پاکستان انتخابات را غیر اسلامی خوانده و تهدید کردند که رایدهی را به هم می‌زنند. بر اثر دو ترکی در شهر پیشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا دست کم یک نفر کشته و 22 تن دیگر مجروح شدند. یکی از این ترکش ها در مکتب به وقوع پیوسته است که محل رایدهی در آن حوزه بوده است. در منطقه قبایل نشین وزیرستان شمالی طالبان از طریق بلنگوی مسجدها به زنان هشدار دادند که از خانه بیرون نشوند و به رایدهی نروند. در پاکستان که 342 وکیل مجلس ملی و شوراهای ولایتی خیبر پختونخوا، پنجاب، سین و بلوچستان را انتخاب میکنند، بیشتر از 86 میلیون نفر از حق رای برخوردارند. 60 کرسی پارلمان حق قانونی زن هاست و 10 کرسی دیگر به اقلیت‌های غیر مسلمان داده شده است. با در نظر داشت حمله های طالبان در آستانه انتخابات که بیشتر از 120 کشته به جای گذاشت، 600 هزار مأمور امنیتی را برای تامین امنیت در محل های رایدهی سفربر کردند. انتخابات روز شنبه از آن جهت برای پاکستان تاریخی است که بعد ختم دور قانونی یک حکومت غیر نظامی برگزار می شود. طی 66 سال اخیر و از زمانی به استقلال رسیدن پاکستان در سال 1947، ارتش این کشور 3 دفعه با تبادلات به قدرت رسیده و تقریبا 30 سال حکمرانی کرده است. پیصف انتخابات امسال حزب رابطه مسلمانان نخست وزیر سابق نواز شریف است. انتظار می رود حزب تحریک انصاف عمران خان، چوگانباز معروف پاکستانی، هم در پارلمان صاحب کرسی شود. ظاهرا مردم از حزب مردمی پاکستان یعنی حزب حاکم کشور نامه شدند که به احزاب مخالف رو آوردند. تسنیم خالد یکی از رای دهندگان شهر کراچی می گوید هر کسی که می آید باید برای کشور خوبتر باشد، زیرا حالا وضع بسیار بد است. خدا کند که شرایط بهتر شود. در عهد 5 سالش حکومت پاکستان با مشکلات زیاد روبرو بود، با حمله های خونینی ستیز جویان تا با مناقشه های مذهبی، فلاکت های طبیعی و فساد و مسائل اقتصادی. محمد آصف یک تاجر و رای دهنده دیگری پاکستانی میگوید با امید آینده بهتر به انتخابات آمده است. من با امید آن آمدم که از این رایدهی پاکستانی نو خوب سر خواهد کشید و ما شاهدی تغییرات در کشور خواهیم شد. انشاءالله پاکستان به زودی کشوری شکوفا خواهد شد و مردم از سراسر جهان با کشور آمده سرمایه گذاری خواهند کرد. پاکستان همچنین چند سال آخر ارتباط خوبی با آمریکا نداشت و به خصوص بعد آنکه در سال 2011 نیروهای مخصوص ایالات متحده در عملیات پنهانی اسامه بن لادن رهبری شبکه القاعده را در قلمرو پاکستان کشتند.
محمد وفای ریزازاده در برای انتخابات پارلمانی پاکستان گزارش می‌داد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک دیپلمات سابق که در دوشنبه در مؤسسه های بین المللی کار کرده است میگوید مشکلاتی که میان تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد به عیب سیاستمداران هر دو کشور است که با هم ساز نمیگیرند. والکر جیکابی کارمند سابق دفتر سازمان ملل و هم سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در سخنرانی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا مشکلات موجود در میان تاجیکستان و ازبکستان را شرح داد و از جمله گفت که راه حل همه جنجال در برای تقسیم آب، راغون و تلکا و راهبندهای های ازبکستان مکالمه است، ولی احتمالاً این مکالمه شاید تا زمانی بودن اسلام کریموف و امام علی رحمان در قدرت شروع نشود. در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
کارمند سابق مرکزی دیپلماتی پیشگیری کننده سازمان ملل در آسیای مرکزی که اکنون در واشنگتن مشغول پژوهش‌های علمی است میگوید در حالی که تاجیکستان از ازبکستان شکایت زیاد دارد و ازبکستان به هیچ گونه همکاری برای حل مشکلات آماده نیست، استراتژی و یاری‌های غرب باید نه به تقویت این موضع‌گیری‌ها بلکه به حل مسائل بحث‌طلب نگرانیده شود. والکر جیکوبی در سخنرانی در دانشگاه جورج واشنگتن در حضور کارمندان نهادهای بین‌المللی، پژوهشگران و صاحب نظران، دانشجویان و نمایندگان سفارت‌های آسیای مرکزی نقش سازمان ملل را در حل مسائلی که مناسبت‌های دو همسایه کشور تاجیکستان و ازبکستان را وارد بن‌بست کرده‌اند کم رنگ نامید و گفت جهان به خاطر حفظ اعتدال امروزه نرخ گران بی‌ثباتی فردا را می‌پردازد. وی طرح آبانبار روغن، زنجیره آب و انرژی، بحث سر آبانبار فرها، دعواهای مرزی، گسسته شدن راه آهن، تأثیر اکولوژی تلکا، مناسبت بین همه دو پرزیدنت، داغ تاریخی بخارا و سمرقند، بازی های گیوپولیتیکی قدرت ها و همسایگی با افغانستان را از پیچیدگی های روابط بین دو کشور نامیده. گفت که اشتباه است اگر برای بهبود مناسبت ها این مسئله ها جدا از هم بررسی شوند. با عقیده تحلیلگر آلمانی همه آنها مجموعه را به میان آوردند که هم علت است و هم علامت. این تحلیلگر که قبلا در همه کشورهای آسیای مرکزی به حیث کارمند سازمان ملل و نایب رهبر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک کار کرده است میگوید ضمن اختلافات ازبکستان و تاجیکستان بر سر طرح روغن گروه کاری بانک جهانی تأسیس یافت و آن حسابهای فنی این طرح را درست شمرد. این سبب گشت که تاشکند از داوری بانک دلسرد شود و میگوید نتیجه های تشخیص را نخواهد پذیرفت.
Uzbekistan claims that lack of irrigation.
والکر می افزاید ازبکستان از کاهش آب ضمن پرشوی آب انباری روغن هراس دارد در حالی که رودی بخش همگی 35% آبی آمو را تشکیل می دهد و این آموز که تا ازبکستان می رود. اگر ازبکستان کانال و نایجا لوله و آب انبارهای خراب خود را ترمیم کند 60% آبی را که حالا دارد حفظ خواهد کرد. عین مسئله به تاجیکستان نیز دخل دارد. حل این و همه مشکلی های دیگر به عقیده جیکوبی تنها در حال گفت و شنید طرف ها پیدا خواهد شد، اما چنین مکالمه آغاز نشده است و گمان است تا در سر قدرت بودن پرزیدنت ها اسلام کریموف و امام علی رحمان شروع شود. برای تصویر منظره والکر جیکوبی از عباره استفاده کرده است که در مطبوعات دیده است. کسی نوشته بود که بین تاجیکستان و ازبکستان جنگ سرد اعلان نشده جریان دارد. من البته از این اصطلاح پشتیبانی نمی کنم، ولی آن به طور خیلی برجسته بیانگر حال بوده می تواند. اما جامعه جهانی و غرب چگونه می توانند به حل مشکلی بین دو کشور همسایه یاری کنند؟ این پرسش در محور سخنرانی کارشناس بود. در پاسخ جیکوبی گفت غرب نمی توانند نظامی را که در این کشورها در دوره شوروی تشکل یافته و در 20 سال آخر با استفاده از کمک های بشردوستانه غرب رشد و تحکیم دیده است ریشه‌کن کند، ولی می تواند به اصلاح آن کوشد و از پیامدهای ناگوارش پیشگیری کند. و اظهار شگفتی کرد که چرا سازمان ملل به مناسبت های بین دو کشور توجه ندارد. جیکوبی از برنامه آمریکایی راه نوی ابریشم حمایت کرد اما افزود به حل مشکلات بین تاجیکستان و ازبکستان موفقیت آن زیر سوال باقی خواهد ماند.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. خوشحال میشویم اگر شما نظر اندیش خود را در این باره از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما بفرستید. نشانیش را که میدونید azadi.org.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دوینی پورتال مهمی.
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
با وجود اون که مقامات تاجیکستان دست به سینه زده میگویند که مبارزه با فساد و رشوه‌خواری را تقویت دادند اما آمار رسمی بیانگر آن بوده است که مبارزه مذکور نتیجه دلخواه نمیدهد. گنجینه گنج همکار ما از دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش نو آژانسی امور تاجیکستان میزان فساد در کشور حدود 22% افزایش یافته است. این گزارش وضع اجتماعی و اقتصادی کشور را در 3 ماهه اول سال بررسی کرده است. در آن آمده است موافق به تناسب جنایت های اقتصادی که از جانب دادستان کل، وزارت امور داخله، آژانسی مبارزه با فساد و دیگر نهادهای مربوطه به قید گرفته شدند، میزان فساد و کرپسی در 3 ماهه اول سال جاری در قیاس به همین دوره سال گذشته 21.8% افزایش یافته است. این هم در حالی که بر پایه این گزارش در 3 ماه اول سال 738 جنایت اقتصادی به مثال پرخوری، رشوه ستانی، دزدی، حجمان کلان و مخصوصا کلان به قید گرفته شده است که از این میان 278 جنایت آشکار کرده شده است. اما علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکز جمهوریوی ترغیب و تشکل معرفت ضد کرپسیونی تا اندازه به گزارش آژانسی امور تاجیکستان راضی نیست. وی میگوید
با سرشمار جنایت های آشکار شده مثلا آژانسی امور تاجیکستان به گزاری کرده است که یعنی که سطح کرپسیا در تاجیکستان با میل بالا روی دارد. با این راضی شدن هیچ ممکن نیست و گمان میکنم که از جانب مقامات هایی که سوبیکتی مبارزه با کرپسی هستند در تاجیکستان موافق قانون های عمل کننده بسیار کارهای گذرانده می شوند و بسیار چورابینی های مشترک هم گذرانده می شوند و همه ما شاهد هستیم که تا جایی که تا اونقدر امکانیتی که هست سطح کرپسی را در تاجیکستان کوشش دارند که به پایان برند.
رئیس مرکز جمهوریوی ترغیب و تشکل معرفت ضد کرپسیونی بر این نظر است که آژانسی امور تنها با برشماریدن جنایت های آشکار شده نمیتواند میزان واقعی فساد در تاجیکستان را تحلیل و ارزیابی کند و تنها آژانسی مبارزه با کرپسی صلاحیت بهاگذاری به این پدیده را دارد. از سوی دیگر علی اکبر عبداللهیف میگوید از سال 2006 تا کنون پژوهش نیز در مورد وضع فساد در کشور انجام نشده است و به این دلیل باور کردن به گزارش آژانسی امور غیر امکان است. اما ناظران امور بر این باورند که فساد در واقع در جامعه تاجیکستان به حد رشد کرده است که از این معیار افزودن آن غیر امکان است. برات مقصودوف جامعه شناس تاجیک در این باره میگوید
کرپسیا دیگر میدان وسیع شوی ندارد. تا نقطه بلندترینش رسیدگی با کجا وسیع می شود وقتی که دیگر جای وسیع شوی نیست.
این جامعه شناسی تاجیک سبب افزایش یافتن سطح فساد و آشکار شدن جنایت های خصوصیت کرپسیونی داشته را با بهتر شدن فعالیت نهادهای مربوطه ضد کرپسیا در کشور مربوط می داند. همچنین براد مقصودوف بر این نظر است که گسترش فعالیت کارمندان نهادهای مبارزه با فساد نیز انگیزه سیاسی دارد، چون به تاکید وی امسال سال انتخابات پرزیدنتی است و حتما که مقامات تلاش میکند تا دستاوردها را بیشتر به رهبریت سطح عالی نشان دهد. با این هم در گزارش آژانسی امور تاجیکستان از وجود کرپسیا در نهاد و یا وزارتخانه خاص نام برده نشده است. اما اطلاع آژانسی مبارزه با کرپسیا و دادستان کل تاجیکستان حاکی است که فساد گسترده میان کارمندان نهادهای وابسته به وزارتهای معارف و امور داخلی وجود دارد. گزارش مقامات رسمی تاجیکستان در مورد افزایش فساد در حال نشر می شود که در ماه دکبر سال گذشته سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش خود شد، میزان فساد بر 176 کشور جهان را چین کرده تاجیکستان را در مقام 157 قرار داده بود. مبارزه با فساد از چند سال به این سو در صدر برنامه‌های دولتی تاجیکستان قرار دارد و همچنین به این منظور به اضافه نهادهای دیگر آژانسی مبارزه با کرپسیون نیز تأسیس شده و عمل می‌کند. اما تا حال یگان منصبدار سطح بالای دولت با اتهام فساد بازداشت و مجازات نشده است تا به واقعیت این مبارزه تأکید شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. شاید باور نکنید ولی در بزرگترین ولایت تاجیکستان در ختلان که بیشتر از 2 میلیون نفر اهل دارد، تنها 10000 کودک در مؤسسه های تا مکتبی تربیت میشوند. بقیه در خانه در نزد بیبی و بابا و والدین در حول روزی دراز بازی کرده میگردند و اکثریتشون هم روی کتاب را نمیبینند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده میگوید این وضع به تحصیل آینده بچه ها در مکتب بی اثر نمیماند، اگرچه حالی مؤسسه های تا مکتبی هم شایسته تحسین نیست.
در ولایت ختلان همه ساله تنها از 5.1 حصه کودکانی به صنف یکم داخل شونده از تحصیلات تا مکتبی در مؤسسه های تربیوی برخوردار میگردند. خانالی قربانزاده رهبری اداره معارف ولایت ختلان با تصدیق این خبر گفت که حالا تقریبا 240000 کودک از تحصیل در مؤسسه های تا مکتبی محروم بوده، تنها بیش از 10000 طفل در کودکستان ها به تربیت فرا گرفته شدند. در حالی که شماره نهایت کمی کودکان به تعلیم و تربیت در مؤسسه های تا مکتبی فرا گرفته شدند، صفت تحصیل و نگهداری اطفال در کودکستان ها نه همه والدان را قانع می کند. روحیله ساکنی شهری قرغان‌تپه که دو فرزندش به کودکستان می رود گفت هر دفعه از مربی ها می شنود که باید برای ستیل و هیزم و قلم و کاغذ باید مبلغ بیارد. این زن را جمع آوری روزافزون مبلغ در کودکستان ناراحت کرده است.
با ایخونه برای کودکمون سیدکر پری نان میوگی چیزی که کسی دارن میگیرن میارن، یکی کودکو های بخچه میان گشنه زار میگوی هشش میروه گشنه گیرن.
یکی از مربی های کودکستانی رقم 6 شهر قرغان‌تپه که نخواست نامش ذکر شود گفت از بس که مبلغ جدا میشده برای غذای اطفال کافی نیست، از والدان خواهش میکنند که برای فرزندانشان نان و شیرینی بیارند. همچنین وی از نرسیدنی مواد گیگینی، میز و کرسی و کتی خوابی کودکان نیز شکایت کرد.
این همه کودکا خرجش بلندتر کنیم که کودکان خوشتر بخورن.
در همین حال سعادت امیرشویه و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید از ساکنان شهرهای قرغان‌تپه و سربند در رابطه با وضع بد کودکستان ها چندین شکایت دریافته است.
کارون پیل میکنیم کودک ایسری سر میخزن کودک رفتنش نکرد و ما شما میدونیم که در دیگی همو صدیق به غرض گراخ چی نمیدوشه. ما کودک در متر یکسم دینجه معلمه در میتی ایدی هشتمی مر در میتی سالی نو در میتیم ریمونت مکتب در میتیم.
وکیل پارلمان بر این نظر است که برای غذای کودکان در مؤسسه های تا مکتبی حداقل 5 سامانی در یک روز باید اختصاص داده شود و از موارد رشوت و فساد در این مؤسسه ها جلوگیری شود. ولی زرینه خالنظر و مدیر یکی از کودکستان ها بر این نظر است که اگر والدان علاقمند هستند که فرزندانشان به تعلیم و تربیت با صفت فرا گرفته شوند، باید در برابر دولت آنها نیز شرایط خوبی را برای فرزندانشان فراهم آورند. خانالی قربانزاده رئیس اداره معارف ولایت ختلان میگوید از تعلیم و تربیت در کودکستان ها دور ماندن 80% کودکان تا 7 ساله مایه نگرانی مقامات دولتی شده است. ضمناً وی روی حل مشکل را در تأسیس مؤسسه های تا مکتبی خصوصی نیز میبیند. به ادعای جناب قربانزاده باید در مرحله اول امکان داده شود که خواهشمندان حتی در خانه هایشان کودکستان تشکیل کنند، لیکن آن باید علاقدری حال دارای شرایط لازمه باشد. اما با عقیده کارشناسان سبب کم بودن کودکستان ها در آن است که شماره قابل ملاحظه ای آنها از جانب اشخاص علاهیده به فروش رفته و تعداد به منزل استقامتی تبدیل داده شدند. این هم در حالی است که موافق قانون های جاری تاجیکستان فروختن و اشغال زمین و بنای مؤسسات تعلیمی و فرهنگی ممنوع است. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و با این گزارش ناصر جان رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. لحظه بعد برنامه یک روز با شماست، آن هم از ولایت ختلان، و بعد از آن برنامه آینه مدارا. با رادیو آزادی بمانید.